بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث از این گول ها مونده بود. گول یک رو فکر کنم خوندیم، هدف یک رو، هدف یک رو خوندیم، هدف دو، هدف دو از این مطالعه یه جوری هدف های ما هم میتونه محسوب بشه. Closely related goal of the paper is to propose and define an integrated justice theory that synthesizes previous approaches and explains actually values as the conflation of four distinct forces or elements. یه نگاه تلفیقی integrated به مسئله عدالت دادن. بشر سالها سعی کرده با تک قاعده ها، تک تعریف ها، یه جوری با گرند تئوری مسئله اقتصاد رو، مسئله عدالت رو حل کنه. و چون موضوع عدالت بسیار وسیعه و یک مسئله کوچکی نیست، در مقام سبوت شاید بشود یک اصل فلسفی گنده داد و دلمون هم خوش کنیم که بعد سبوتی حل شد، ولی در مقام اثبات قطعا یک قاعده حل کننده مسئله عدالت نبوده در تاریخ. یا شناسی دقیقه که چه بسا ما برای حل مسئله عدالت، چون بزرگه، باید چند تا قاعده رو بیاریم پای کار، چه بسا باید ما برداری فکر بکنیم، برداری از قاعده ها، برداری از تعاریف و در یک نگاه اینتگریتد. این نگاه بسیار عاقلانه ایه که این مقاله میخواد به مسئله عدالت بده، مخصوصا این که میگم تو اون طبقه بندی بحث عدالت هم ما آوردیم انواع عدالت ها، انواع موضوعات، عدالت سیاسی با عدالت اقتصادی، و از وقتا موضوعات فرق میکنه، نمیشه بر همه یک قاعده داد. اگرم بتوانم چنین قاعده داد، انقدر این قاعده فلسفی و کلانه که هیچ وقت عملیاتی نمیشه کردش. اگر بخوایم عدالت صرفا در کتاب ها بمانه، چرا، میشه قاعده های کلان داد، ولی اگه بخوایم وارد عرصه روزمره شود و مسئله حل کند، چاره نداریم جز این که برداری به مسئله نگاه کنیم و ترکیبی از مسئله های جاستیس رو. پس ببینید دو تا نکته است اینجا، یکی تقسیم، چون مسئله اینقدر بزرگه تا تقسیم نکنیم حل نمیشه، وقتی تقسیم کردیم بحث تعدد و تکثر قاعده های عدالت و تعاریف عدالت، بعد از تکثر حالا بحث از اینجاست که چه بس ما یه جایی هم باید ترکیب‌های مختلف متفاوت و متعدد بین اینها برقرار کنیم، اینتگریشن‌های متعدد برقرار کنیم تا بتوانیم موضوعات اون رو حل کنیم. نکته سوم اینه که من برداری فکر کنم. سه تا موضوع شد این تو کلمه، یعنی اینکه برداری از تعاریف دارم، برداری از قاعده ها دارم و اینها رو با وزندهی وارد موضوع میکنم. مثلا میگم ما فرض بفرمایید اینجا چهار تا پیشنهاد داره، میگه چهار تا ما قاعده اساسی داریم. میگیم در موضوع الف قاعده اول وزن 10%، قاعده دوم وزن 30%، قاعده دوم 50%. در موضوع ب برعکس میشه، قاعده الف میشه 60%، قاعده ب 10%. یعنی من میام انواع ترکیب های مختلف در یک بردار، ترکیب های وزنی پیدا میکنم و میگم این مسئله رو باید با یک ترکیب وزنی از قاعده های عدالت حل کرد. بس کلمه اینتگریشن برای ما سه تا حداقل معنا اینجا داشت و هر سه تاش لازمه نسبت بهش ما فکر بکنیم. شاید نگارنده اینقدر خودش مطلب نداشت در مورد اینتگریتد، حالا خواهیم رسید که چه تعریفی از اینتگریشن خودش داره، ولی من از این لفظ یه همچین نکات بزنم استه بوده که خدمتون عرض بکنم. میگه ما دنبال نیستیم که اینا رو سینتزیز کنیم، با همدیگه قاطی کنیم، ترکیب بکنیم، و حالا این سینتزایز کردن ها و ترکیب ها بعضی وقت ترکیب های جبریه، مثل موردی که خدمتتون تا بالا چند تایی گفتیم، بعضی وقت ترکیب های مزجیه، یعنی من ممکنه اصل مثلا نیاز رو با اصل تناسب قاطی کنم، یک قاعده جدید این وسط خلق بشه. اینم هست، اینم جزء مرزهای دانشه که سینتسایز هایی که این میگه ما باید انجام بدیم بعض وقتا مزجیه نه جبری. اینم هست، وارد که بشیم برای اینا نمونه هایی رو خواهیم داشت که عرض کنم خدمت.
بکنم یک نکته ای بد نباشه،
ترکیبه
این ترکیبه به چند صورت میشه شکل بگیر که اتفاقا من تو اون بحث عقلانیت هم دیدم اون توی نقشش اون آخرش به این موردم رسیدم. اون ها من ولخواستن برداری نگاه کنم وزندهی، ولی به نظر میرسه تو علوم اجتماعی سخته این وزندهیه که آخر مثلا 50% مثلا نیازه نگاه کنی 30%. دیدم که یک گرایشم شکل گرفتم اون سلسله مراتبی نگاه کردن، یعنی اینکه بیاییم و این حالا ارزش‌ها یا این قواعد رو توی یک سلسله مراتبی طرح کنیم.
درست،
یعنی یک نوع ترکیبم اونه که به نظر میرسه ایشون توی اینجا همچین سلسله مراتب همچین ترکیبی رو مد نظرش نیست، یعنی میشه در موردش بحث کرد.
اساسا اون که من گفتم وزنده کنیم منظور نقطه‌ای نبود، پراکسیمیشن بود. پراکسیمیشن یعنی همین، یعنی من اولویت گذاری میکنم، میگم این بیشتر، اون کمتر، اون کم، اون خیلی بیشتر، یعنی یه تیف را میندازم. مثلا وقتی میگم مثلا بیشتر، میگم بین 60 تا مثلا 80، خیلی بیشتر میشه 80 تا 100. پراکسیمیشن میکنم، نقطه‌ای فکر نمیکنم، چون نقطه‌ای درست میفهمه در علوم انسانی اجتماعی نقطه خیلی سخت که من میگم این 50% یا 51% اصلا کجا آوردم اینا رو، ولی پراکسیمیشن میشه کرد توی طیف پنجگانه، طیف دهگانه، لیکردی میتونیم بگیم به قول شما سلسله مراتب اولویت داشته باشه. درست،
اون پراکسیمیشن فکر کنم ایشون داره توی مقالهش
داره فکر کنم. بر ما منم پراکسیمیشن منظورم بود، نقطه اصلا نه، نقطه تو فنی مهندسی شدنی شما نقطه داشتی.
در حالا بحث انواع انسجام بخشی هست که الان احتمالا چون واردش میشیم فعلا.
آره ولی یاد داشت کن که یادت نره، حتما اینجا باید گفته شه چیزی بله. اگه نکته ای دارید حتما یاد داشت کنید، حالا اینجا بخواید بگید و اگه خودتون تشخیص میدید تو متن بیشتر وارد شین انتخاب با خود. These elements of justice inspire four corresponding theoretical categories or families into which each of the theories is placed and analyzed. این چهار تا المنت میده، یه نظام طبقه بندی میده از تئوری عدالت با چهار المنت. حالا ما اون چهار تا رو میتونیم 6 تا کنیم، 7 تا کنیم، اونش به حل بحث نیست، میتونه باشه، ولی خب خود طبقه بندیش جالبه. اصل این که نیاز به طبقه بندی در ورود به مسائل یکی از مهمترین بحثاست. من توصیه میکنم دوستان تو این زمینه چند جلسه مباحثاتی که در حوزه تکسونومی و طبقه بندی مرکز تحقیقات دانشگاه شکل گره، مخصوصا دکتر پاکچی مباحث اونجا دنبال کردن، هم ضبط شده، حتما بخوانن. یکی از نیازهای مهم علوم انسانی بحث طبقه بندی و تکسونومی هست و تایپولوژی و انواعش اینا مباحثش که میدونم شما هم ورودی داشتید. این هم سعی کرده با یه طبقه بندی نظمی به موضوع بده و طبقه بندی خوبی هم ارائه داده. الحق من بین سایر رشته‌ها نمیدونم، ولی در عرصه رشته اقتصاد طبقه بندی خوبی ارائه داده، نداریم به این خوبی. خب اولین المانش برابری و نیازه، کاتگوری برابری و نیاز که میگه covers theories that incorporate a concern for the well-being of the least well-off members of society including. این اصل پوشش میده تئوریایی که توجهشون دغدغه‌شون بیشتر بهبود وضعیت اعضای کم درآمد یا کم مستضعف جامعه،
رفاه حداقل زندگی آسوده افراد
ولاف، یعنی به رفاه به تعبیری بهبود، لیست ولاف یعنی کمتر بهبود دارن، مردمان ضعیف دیگه، مردمانی که اوضاعشون خراب. میگه این بیشتر به اونا تاکید داره، ایکوالیتی و نیدز ها شامل چه مکاتبی میشن؟ یک اگالیتاریان ها، اگالیتاریانیزم، مکتب مساوات گرا. دو سوشال کانترکت تیوریز، مکتب های مبتنی بر قراردادهای اجتماعی به ویژه و عمدتاً مکتب رالز اینجا اسم بود. و نهایتاً مارکسیسم، ذیل مؤلفه برابری و نیاز سه تا مکتب اسم برده شده، مکاتب مهم این پروسه. اصلی که اینا دنبال میکنن they inspire the need principle، اصل نیازه which calls for the equal satisfaction of basic needs که به در واقع برآورده کردن مساوی نیازهای اولیه تاکید میکنن و اونا دنبال پیگیری میکنن. خب یه شاخه اقتصادم پایین اومده، The Utilitarianism and Welfare Economics Family Comprises Utilitarianism, Pareto Principles and the Absence of Envy Concept. مؤلفه دوم غیر از نیاز و برابری بحث یوتیلیتی، مطلوبیت و رفاه. مطلوبیت و رفاه هم مجموعی از مکاتب مثل خود یوتیلیتاریانیزم، مثل اصل پارتو و اصول منبعث از مسئله پارتو و مفهوم آری از حسادت یا فضای خالی از حسادت رو دنبال میکنه. این هم سه تا مکتب هم باز. سه مکتب حوزه عدالت، یکیش پارتویه، یکیش یوتیلیتاریانه، یکیش هم خالی از حسادت. Which have grown out of the consequentialist ethics or the tradition in philosophy and economics that emphasize consequences and end states. این دومیه یه ویژگی مهمش اینه که به وضعیت‌های پایانی end state ها کار داره. هر جایی ما تمرکزمون آخر بازی باز هست و می‌خوایم عدالت رو تو آخر بازی محکم ببندیم، این مکتب مهمه. مبتنی بر یک فلسفه اخلاقی به اسم فلسفه اخلاقی نتیجه گرایانه یا تبعات گرایانه، consequential یعنی تبعات گرایانه است، یه فلسفه اخلاق خودش. دقت کنید قبلیه بیشتر به شروع کار داشت، میگه شروع بحث نیزه، نیزه رو حل کنیم، اول بازی رو میخواد درست بکنه. این به آخر بازی کار داره، میگه آخر بازی چی گیره اونو من، کارایی، یوتیلیتی، وضعیت خالی از حسادت.
خیلی که بخش
بله.
این الان نوع طبقه‌بندی به نظر مثل یکم مشکل داره. الان نکنی مثلا رالز، نظریه رالز درسته که میگه ما فرصت‌های برابر و حقوق اساسی قرار میدیم به نحوی که حقوق اساسی که برای همه، فرصت‌هایی هم برابر در دسترس قرار میگیره، حالا تلاش‌ها هم میتواند متفاوت باشه. این به یه نحوی داره خودش یه وضعیت مطلوب نهایی رقم میزنه که وضعیت نهاییه توی مکتب یوتیلیتاریان ها با اون خیلی متفاوته.
درسته.
یعنی شاید بگیم در واقع اون مکتب نیاز داره در واقع یه نوع وضعیت نهایی از الان رقم میزنه.
نه، که تعیین داره این وضعیت نهایی یا به یک سمت نهایی بله رهنمون میشه، ولی الزاما تعیین نداره.
مثلا مارکسیستا وضعیت برابر رو در نهایت قائلن که یعنی کار به اندازه تلاش،
نه دیگه، برداشت به اندازه نیاز. این هفت تا بچه داری، مارکسیسم قائل به این که هفت تا بچه داری تو هفت برابر بعد برداشت می‌کنی، کارم به اندازه توان، نه کار مساوی هم نمیگه. اگه مثال بحث کار و برداشت باشه، اتفاقا مارکسیسم در ابتداش هم مساوات نمیدونه، آخرش هم مساوات نمیکنه. ولی تو نیازها و اینکه نیازها باید برطرف شن، نیازهای اولیه، مارکسیسم قائل به نوعی مساوات، نیازهای اولیه رو میگه باید برآورده کنه، نه در کار و تلاش و برداشت. نه، من فهم شما رو قبول دارم به این مفهوم که این قاعده های اولی و قاعده های فرایندی کاملا تأثیر میذارن توی اینکه شما چه بازه ای از کانسکوئنس و تبعات رو در بر داشته باشید. بازه ها رو حداقل تعیین میکنن، اما تعیین ندارن. دومی نه، دقیقا تعیین پیدا کرده تو معیارهای اند استیت. میگه معیارهای من اند استیت هست، معیارهای من شروع کار نیستن، وضعیت های آغازی نیستن، وضعیت های پایانی هست. از این منظر میشه قبول کرد این دست بند.
خب این الان چه کار کردی داره اگه من اینطوری نگاه کنم به موضوع، که ما بیاییم یک سری نظریه ها رو جدا کنیم به خاطر اینکه در مورد وضعیت اولیه فکر میکنن، یک سری در مورد وضعیت آخری یا نهایی کار میکنن، یک عده اساسا در مورد بخشی نگری کار میکنن. چرا این نگاه، یعنی مجموعه این ترکیب و اون انسجامی که این چیده، این چه منطقیه؟
این سوال خوبیه، شاید الان سخت هم است بگیم که چرا این نوع برش رو زده، چرا این طبقه بندی رو.
اجمالا چون اگر گفتیم توی طبقه بندی دیگه رفتیم.
اجمالا میدونیم که هر طبقه بندی حسب یک هدفی، حسب یک نتیجه های اون برش های خودش رو میزنه، بی هدف برش نمیزنه. این که ایشون الان برش، حتی توی این دوتای اول، برش اول و آخر زن، وضعیت های آغازی، وضعیت های پایانی، سخته که بگیم دنبال چه هدفی میگرده این آقا، چرا این برش رو زد. ولی سوالشو باز نگه داریم، یادمون نره سوال مهمه. من فعلا جوابی ندارم. اگه دوستان نظری دارن.
این اول و آخر بازی که الان بیان کردید میتونیم تطبیق بدیم با همون پیش عدالت پیشینی و پسینی و اینا یا نه؟
بله، یعنی مساوی اون نیست، ولی اونم همینه. ما یه عدالت پیشینی
چه مشکلی پیش میاد؟ چون عموما عدالت پسینی وقتی میگیم عدالت، عدالت توزیعی مد نظر.
بله،
بعد عموما ما مارکسیستا اونجا شناخته میشن که تو عدالت توزیعی دارن حرف میزنن، نه تو عدالت پیشینی. یعنی با این لفظ شهره شدن. یه جایی فکر کنم برای همین آقای فرهاد دادم این سوال براش پیش اومد که اگر این مارکسیستا رو آورده تو عدالت‌های پیشینی، من شما عرض کنم که اما با این چیزی که تو جامعه غالبه یا تو افعای عمومی غالبه که آقا اتفاقا مارکسیستا آخر کار کار دارن و همیشه تو توضیح گیرن.
نه، خود کلمه پیشینی یا پسینی که ما گویا قضیه نیست که پیشینی از چی؟ پیشینی نسبت به چی؟ پسینی نسبت به چی؟ این الان داره پیشینی نسبت به خود انسان فکر میکنه، بیسیک نیست و اما اگه پیشینی نسبت به تولید و معاملات قرار بدید، بله مارکسیسم یا پسینی. آها، از پیشینی اپریوری آن تو وات اون رو باید بگیم اپستروری آف وات. به این مفهوم حتی شما ممکنه بگید اصل پارتو چرا شما مثلا اندستیتش کردی. من میتونم پیش پیش قبل از اینکه مسئله شروع بشه بگم که من میخوام کارایی داشته باشم و حتی پارتو رو یک نوعی برداشت فرایندی ازش داشته باشیم به جای اندستیتی. این نقد رو میشه وارد کرد به این دستبندی ها، حداقل به مصادیق دستبندیش. ولی خود دستبندی که من یه بار اول دارم یا آخر رو منطقا بشر از این اول آخر کردن راحت ترین دستبندی هاشه. شاید ایشون هم خواسته تنبلی کنه ساده ترین دستبندی رو مطرح کرد. وضعیت آغازین وضعیت
طبیعتا یه مسئله ای و مثلا ما وقت عنوان رو بررسی کردیم بسیار صحبت کنید در مورد این که چرا تحلیل اثباتی میخواهد بکنه و پیش‌فرض‌هایی دارد و چرا فرنس که یه پیش‌فرض‌هایی دارد. حالا چرا این نوع طبقه بندی و به قول خودتون چرا این نوع برش؟ این هم حتما
یه توجیهی دارد.
یه توجیهی دارد.
بله، حتما. ما تو میگم سوالشو باز نگه داریم. اجمالا میگیم فرض کنیم مثلا این چیزو هدفی هم نداشته باشه، فقط ساده تنش یه وضعیت آغازین پایانی رو مطرح. اینجا دوستا نکته هست. یه نکته اولش اینه که آیا هر کدوم از این دستبندی ها مبتنی بر یک فلسفه اخلاق خاص هستن؟ بله. دومی رو به صراحت گفته فلسفه اخلاق
اخلاق گفته.
بله؟
ایگالیتریان
هم نه، ایگالیتریان یکی از مکاتبه، فلسفه اخلاقش نیست. یکی از ستا مصداق ایگالیتریان هست. ولی بحث اینجاست که فلسفه اخلاق اون چیه؟ اون فلسفه اخلاقش همون یه جور فلسفه اخلاق نیاز محوره، اخلاق مبتنی بر نیاز است بشه بذاریم، یا مبتنی بر نوعی انسانشناسی است که انسانشناسی همگن رو دنبال کرده. ببین این که ما انسانها رو همگن و مساوی فرض کنیم باعث ایکوالیتی میشه. اگه انسانها رو نابرابر از اتفاق فرض بکنیم ایکوالیتی نباید در برده. یعنی ما یک نوع هوموجنیتی آف هیومن بینگ، همگن بودن نوع بشر باید تصور کرده باشه. برمیگرده به نوعی از انسان شناسی شما.
دارم احساس میشه توش تناقض وجود داره. چون وقتی نید در نظر بگیره،
حالا نید بیسیک نیست. بیسیک نیست.
حالا اگه فرق کنن اینا، فرض کنه بین زن و مرد.
نه دیگه، میگه من بیسیک نیست، وقتی میگه بیسیک یعنی دیگه مساوات از نظر اونه. حالا شما اگر بتوانید برمیگرده به انسان شناسی شما. شما اگر از ابتدا اومدی انسان‌ها رو همگن ندانستی، بیسیک نیست، شما ممکنه متفاوت شه.
اصلا کل فلسفه‌اش می‌ریزن دیگه، نمی‌تونه ازش ایکوالیتی در
بیاره. این دوره یه سکه است. بیسیک نیستش، کلمه بیسیکه با ایکوالیتیش عملاً دوره یه سکه. تعریفش از بیسیک، ممکنه شما سوال کنید بیسیک یعنی چه؟ خب من تا کجا برم تحقیقم بیسیک یعنی اون؟ این میگه بیسیک یعنی اونجایی که برسی به همگنی در انسان. الان شما این دو تا خیلی با هم تفاوت دارن. خب من اول از ظواهر میگذرم، میخوام برم پایین تر، از عینک میگذرم، از قد میگذرم، از رنگ پوست میگذرم، به اون کنهی که رسیدم که اون تو اون کن دو تا با هم همگن شدن، میگم بیسیک. در ما در غرب تصور و پیشفرض انسان شناختی همگنی انسان ها رو داریم. اینو باید بدانیم.
دکارت مثلا اینجور؟
بله، مثلا فراوان داریم. اساسا قائل شدن به حقوق بشر اینا شما از همین همگنیه یا حتی قلب مساوات. در اندیشه اسلامی قضیه پیچیده است. مثل وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت، همگنی در این ناهمگنی، ناهمگنی در این همگنی داریم. ما اولا چیزی به اسم فطرت داریم که تو فطرته بین من و پیغمبر ظاهرا تفاوتی است. فطرتن لالتی فطرن ناس علیها جمعی ناس گفت همه مردم. بس در خود اصل فطرت من و پیغمبر همگنی، انسان ها همه همگنن تعبیر قرآن. اما از اون طرف ما مفهوم ولایت و ولی داریم و اصلا خود ولی یعنی انسان ها ناهمگنن و الزاماً ولایت ها ناشی از فضیلت های اکتسابی این دنیایی نیست. فضیلت های اکتسابی ولایت میارن، مثلا معلم بر دانش آموز یا مثلا پدر بر بچه، یعنی که این پدرمونه. اونا یه جورایی تو این دنیا حاصل شده و اکتسابیه، یا اگرم غیر اکتسابیه تو این دنیا معنا داره فاضلیت و مفضولیت. ولی ما یه سری هم داریم که بحث از ولایت مثلا ائمه اطهار و معصومین علیه السلامه، ما انسان رو به این مفهوم همگن نمیبینیم، ما قائل به انسان‌های کاملی، مثلا وجود انسان کامل در عالم آفرینش. این یعنی که ما در تصور همگنی هم قبول داریم در فطرت، هم قبول نداریم در بحث ولایت.
یا هم زن و مرد،
یا در زن و مرد. در زن و مرد
ولایت ممکنه دکتر بگی یکی بگی آقا استثناء می‌کنیم، اینا می‌ذاریم استثناء، ما داریم در مورد همه حرف.
خب حالا در مورد همه صحبت کنیم،
می‌خوام بگم یعنی این مثال اونم بعد اینجا بزنم.
نه من درسته در مورد همه داریم صحبت می‌کنیم، ولی خدمتتون هست که نمی‌تونیم نادیده بگیریم.
استثناء نیست ولایت، قاعده است.
یه قاعده است، استثناء نیست. درسته تعدادش یه دونه است در مقابل مثلا 1 میلیارد، ولی این استثناء نیست. اما در مورد زن و مرد، زن و مرد به تعبیر جوادی عمومی در کتاب جمال و جلال در آینه زن در آینه جمال جلال، اونجا ما یه روح داریم برای انسان. روح جنس بردار نیست، روحش باز تجربه مساویه، همگنه. اونجا ما با بشر و انسان کار داریم، خطاب انسانی میشه هم زن هم مرد، ولی از اون روح حاکم میان بالاتر دوباره همگن نیست. ولی اگه از این بگذاریم، حالا اینه باز در فضای همه، در فضای فلسفیه، من وارد عمل که بشم، تجربه هایی که نواد داشته، زمان تاریخی که به این اومده با یکی دیگه، یکی در آسیاسی در اروپاست، ساختارهای اجتماعی انسانها رو کاملا ناهمگن کردن. انسان اصلا همگن نیستن، نمیشه یه انسان همگن فرض کرد. در حال خارج همچه انسانی وجود ندارن،
اصل کار معنا
نداره. اون بخواست معنا پیدا. حالا اون یه بحث دومیه، باز تو فلسفه. حالا اینو
من دارم
به لحاظ چیز میگم، میگم به لحاظ آنچه که در عالم خارج تحقق خارجی پیدا میکنه در مقام اثبات، مردم به دلیل تفاوت در تجربه ها، تفاوت در خانواده ها، تفاوت ژنتیک، تفاوت آموزش ژنتیک، تفاوت در چه ساختار اجتماعی مردم رو ناهمگن میکنه. اصلا کارکرد ساختار اجتماعی ناهمگن کردن مردم است. پس عدالت براش پیچیده میشه در مقام اثبات. حالا شما میفهمید قبل از اینکه انسان وارد فضاهای اجتماعی بشه، مثل ژنتیک و مثل اصلا باز تکوین الهی، خدا ژنتیک هم مثلا در تکوین الهی، خدا هم اصلا خلایق رو متفاوت از هم آفریده، ولی تقسیم کار معنا نداشت. نحن قسمنا بینهم معیشتهم معنا پیدا نمیکرد. انا جعلناکم شعوبا، این جعلنه تکوینیه، من شعبه شعبه آفریدم. حالا شعبه شعبه من یعنی سیاه و سفید، آفریقایی اروپایی، ترک لور و انواع شعبه دیگه با اسناد آیکیو بالا، نخبه معمولی. اینا چیزاییست که خداوند جزء اون پیشینی ها اصلا بازی ها رو ناهمگن شروع کرده خیلی جا، چون نظام احسن آفرینش نمیتواند رو همگن های مطلق سوار شود. اینجاست که میگیم همگنی در عین ناهمگنی، ناهمگنی در عین همگنی. حلقوی فکر میکنی، نه خطی. بله بله، اونم حسن تقسیم کار. بس همه اینها منجر به میشه که اونجایی که تا به حال گفتم تو فضای ثبوتی ما نتوانیم در فضای ثبوتی متغیر و یک المان مفصل داشته باشه، چون همگن نیست اصلا بشه، عدالتش هم همگن نمیتونه باشه. تو حوزه اثباتی که دیگه به طریق اولا نمیشود همگن دید.
حالا شما فهمیده قرب همگن دیده، حالا فارغ از همین تئوری عدالت، خب میگیم که الان به نظر میرسه اتفاقا علاقه تو این دهه های اخیر هم غرم اتفاقا تو مقام اثبات دیگه هم نمیبینه. حالا هم از تئوری بعدی که ایکویتی رو داریم که از همونجا شروع بکنید تا اینکه شما میبینید تو تئوری های اقتصادی روابط پرینسیپال ایجنت میبینید نمیدونم و قصه ها از این جوز. مسائل اینا یعنی همش همگه نمیبینید در مقام اثبات هم دیگه خود غرب هم همگه نمیبینه میگه متفاوته
درست.
تمام تئوری اگرم بوده به نظر میرسه حالا از تاریخی هم اگه نگاه کنیم این تئوری های این دو دسته اولی که گفت خیلی قدیمی ترن این دو دسته آخر که جدید ترن که الان حالا بهش میرسیم به نظر میرسه در مقام اثبات غرب هم همگه نمیبینه دیگه
قرب باز تا حد زیادی جاهای همگیر هنوز میبینه ولی بله در مقام عمل عاقلانه خودش فهمیده که اون حرف فلسفیشو نباید خیلی جا تکرار کنه قائل به این یونیورسالیزم میشه در مقام فلسفی ولی وارد عمل که میشه خیلی لوکالیزم هم عمل میکنه اساسا اصلا این گونه نشیش من بیشتر وقت میگم قرب یعنی اون نگاه کلاسیک به مبانی مدرنیته فلسفی مدرن در نگاه فلسفی مدرنیته هیومن هوموجنیتی یا هیومن بینگ رو داریم انسان ها همگن بر همین میگه انسان ها همه در برابر مثلا قانون برابرن یه جور اینجور بحث میکنه ما همه یه جمله رو با اصل ولایت چجوری میتونیم جمع کنیم انسان ها در برابر قانون یکی هست قانون خدا بگیم میگم بر چون خدا چون بی نهایته هر چیزی که بی نهایت نیست برای خدا یک با هزار یکی برای خدا من و پیغمبر لحاظ وزن یکیه چون بی نهایته دقت کنید لحاظ فلسفی چون خدا بی نهایته بقیه مردم همه مساوی میشن اساسا بر خدا نیم و یک و ده و بیست مساوی هم ما چون نامحدودیم ده و بیست با ما فرق میکنن پس در برابر قانون خدا بله همه میگه در برابر قانون اجتماعی چطور همه با هم مساوی هم دموکراسی از کجا میاد؟ از همین هیومانیتی به تعبیر معلوم شریعتی دموکراسی حکومت رأس هاست نه حکومت رأی ها ما رأسی نگاه کنیم هممون همگنیم حتی که یک کله یک رأس از کجا دموکراسی میاد بابت همگنی حقوق بشر از کجا میاد ما میگیم که قائل به حقوق بشر بشیم به لحاظ فلسفی عند الله بعد ولی به لحاظ یک حق اجتماعی یا قانون اجتماعی بشری نه آره
دکتر این
نیرو
به نظرتون همه جا اینجوری گرفتن یعنی نیرو من چند تا مطلب خونده بودم خب مثلا حرفش این بود که ممکنه نیازها متفاوت باشن بنابراین باید مثلا یکی کم نیاز داره یکی بیشتر نیاز داره به اون کم بدیم به اون بیشتر میدیم و عدالت رو اینجوری تعریف میکرد ایشونو برده اینجا اینجا بیسیک نید خب نه اون مکاتبی که توی عدالت بحث نیدز رو مطرح میکنن فقط بیسیک آره. نیست نه. مثلا توی فکر کنم مدیریت من انسانی تو بحثایه دادن حقوق دستمزد برخی از تئوری‌های عدالتی رو نیدز بحث میکنه میگه که این نیز نیازش اینجوریه نیاز این کارگره اینه
نه اگه تعداد ببینی اشکال وارد نمیشه مثلا بحث کنی یه نظری هست الان گفتیم که میگه هر کسی به تعداد نیازش یعنی اگه تو 5 تا بچه داری 5 تا ببر تو 2 تا بچه داری 2 تا ببر خب بله به این بیشتر داد الان دو ولی در عمل توتالی نگاه کنیم این بیشتر از اون بود ولی تک تک نگاه کنیم دو تا مساوی بردن این بیسیک نیست بچه خودشو برد اونم بیسیک نیست بچه خودش اینجا داره رو فرد فکر میکنه نه رو تعدادی که شما میبری اندستیتی فکر نمیکنه در شروع رو تک تک فکر میکنه میگه بیسیک تاکید بر بیسیک داریم بیسیک فرض بر اینه که چه ثابته میگیم در حالا منطق این نکته درسته خود بیسیکه اگه من انسان رو صرفا مادی ببینم بیسیکا همه مادی میشن انسان را اگه بود معنوی هم بدن بیسیک ها ارتقا پیدا میکنه ما در اقتصاد اسلامی میگیم بیسیک ها یعنی حد عفاف و کفاف شهید صد میگه راموس و صد میگه آیت مهدوی میگن عفاف و کفاف این بیسیک ما بیسیک من سبد کالاییش مشتمل بر مادیات و معنویات مادیاتش ممکنه بزرگ بشه مثلا در حقوق بشر شهید مطهری میگه بیسیک نیز و معیشت دیده مسکن دیده ازدواج ندیده او باشه اولی دارم بدن اضافه کردن خب من ازدواج رو به اون بیسیک ببینم برآمده از یه تعریفی از انسانه یا حتی ما در شکوفایی استعدادها میگیم نعمتهای خدا که نباید تخریب بشه شکوفایی استعدادها این استعدادی داره این کمتر استعداد داره بس بیسیک نیست اون با این یکی نباید باشه گفتم اگه هیومن رو من هوموجنس نبینم مخصوصا در استعدادها پای ناهمگنی رو باز کنن بیسیک ها کاملا متفاوت میشن و دیگه ایکوالیتی در بیسیک جمع نمیشن اون وقت چرا اصلا ما باید بگیم بیسیک رو از ایکوالیتی جدا کن بکن دوتا هست نه یه هست با هم
همینه دیگه به نظر میرسه اگه ما درست نید رو تعریف کنیم، یا به عبارتی درست نقطه ابتدا و نقطه انتها رو تعریف کنیم، اصلا تو اسلام این دو تا یکی میشه. درسته؟ چون استعدادهای درستی آمده مورد نیاز، استعدادهای درستی داده شده برای رسیدن به هدف درست، هدف مشخصه. یعنی خدا برای اون هدف، اگه اون بحث عدل الهی رو بگیریم، برای رسیدن به اون اند استیت درست همه نیاز هم داده. یعنی اگه هر دو رو در نظر بگیریم هیچ فرقی نمیکنه، دو تاش یک حقیقت میشه. جوری
بله، با نگاه فلسفی نیز به استعدادهای حالش میشود در نگاه فلسفه اسلامی. استعدادها به مسئله قوه، بحث قوه و فعل در فلسفه. اگر اینجوری به قضیه نگاه کنیم، من اگر میگیم خدا، اصلا عدل خدا به چیه؟ میگیم ربنا الذی خلق،
ربنا الذی
اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. یعنی به هر کسی به اندازه استعداد قابلیتی که داشت هدایتش هم داد، عدالتش به همین بود. حالا اگر ما سیستم اجتماعی داشته باشیم که به هر کسی که خلق شده به اندازه نیدزش، یعنی قوه هاش، امکان بالفعل شدن بدیم، هم در آغاز هم در فرایند، هم چکم آخری بکنیم اگه مشکل ایجاد شد حل کنیم، کل عدالت قوه و فرایند تبدیل قوه و فعل دیگه.
آقای دکتر ببخشید، این بحث نید و استعداد، من واسه تفاوتش بپرسم که دکتر گفتن. اینجا گفته که رفاه حداقل زندگی استاندارد، یعنی این فرایندیه که بعد از شروع بازی مشخص میشه، نه یک فرایند قبل از بازی. استعدادها انسان‌ها تو دنیا قوه صرفن، استعداد محض. اما این وقتی که میگه یه سطح برای بر اساس یک نگرانی مشترک در مورد رفاه حداقل زندگی استاندارد تو جامعه، یعنی نشون میده که بازی شروع شده،
نه
بعد تعیین شده. این نیاز اینجا با استعداد نگاه فرق داره.
نه نه نه، ببین من استعداد خوردن دارم، استعداد فکر کردن دارم. حالا اگه تو فقط و فقط استعداد من در خوردن بذاری و خوابیدن، میگی تو بس بیسیکت اینه که بعد بخوابی بعد بخوری، بازی هنوز شروع نشده، یعنی هنوز طرف تلاش نکرده، بهش یه حقی ما میدیم بازیش برشته. یعنی این حق قبل اجتماعیه. اینه که نکته خیلی مهمش اینه که ما بعضی از حقوق داریم بعد اجتماعی، ایکوالیتی و نیدزی که میگیم در
آخه
آغازینه، آغازین منظور قبل اجتماعه.
ما سوشال کانترکت ها چیجوری،
قبل از تلاش و حرکت خودت،
سوشال کانترکت ها چجوری این حقوق قبل از قرارداد رو قبول میکنن؟
خب حالا اون بحثه،
چون اینو ورده زیر اینا، معلوم میشه که اینا،
نه حالا عرض میکنم یه لحظه اونو باستیم، سوال خوب مهمی. ولی بحث اینجاست که الان ما قبل از تلاش و قبل از اجتماع داریم حرف میزنیم. مثلا شیر برای بچه کودک میگیم هیچ کاری نکرد، هیچ تلاش هم نکرد، میگیم حق داره، بیسیک نیدز شیر خورد. اونطور نکته ما اونجا این بود که اگر انسان فقط خوابیدن و خوردن نبینیم، بگیم انسان مثلا استعدادهای اندیشیدن هم دارد، ای برادر تو هم اندیشه ای، حالا استعداد اندیشه، خب آی کیو ایشون با ایشون فرق میکنه، اندیشیدنش هم فرق میکنه، نیاز به اندیشه شما، اون استعداد اندیشیدن فلسفی داره، شما اندیشیدن تاریخی داری، اندیشه اصلا نداره، هنر داره، نقاشی میخواد بکنه. من بخوام به اینها عدالت برقرار کنم، تو بیسیکش هم باز تبدیل به چندگانگی میشه، این بیسیک هم دیگه همگن نیست. حالا یه سوال خیلی خوبیه، سوال از اینه که قراردادهای اجتماعی که از ژان ژاک روسو مطرح شده که اومده، این بعد از اجتماع، چون اجتماع نشه قرارداد اجتماعی معنا نداره. آره ببین، این که من نتیجه رو بعد از اجتماع دارم کسب میکنم، سوال اینجاست در واقع، دقت کنی. یه بار من میگم که معیار من برای عدالت قبل اجتماعه، یا موضوع هم قبل اجتماع. من میگم الان این که ایشون همگن است یا همگن نیست، این چه نیازی دارد؟ یعنی نیاز شد یه مسئله قبل اجتماعی. اما شما میتوانید راه تشخیص نیاز رو بعد اجتماعی انجام بدید. خود نیاز قبل اجتماعیه.
حالا این نیاز اجتماعی باشد
حالا دقت کنید، نه من خواهم میگم خود نیاز قبل اجتماعی بیسیکش. یه بار شما میگید که درسته، من نیاز قبل اجتماعیه، تشخیص نیازم قبل اجتماع انجام میدم، با فلسفه انجام میدم. یه بار میگید نه، تشخیص نیاز بعد از تشکیل اجتماع شدنیه، با قرارداد اجتماعی، با پارلمان، با اکثریت رأی دادن. سوشال کانترکت به لحاظ روش تشخیص وارد میشه. اما ما از سوشال کانترکت میتونیم برداشت بکنیم که عملا نیزها رو و بیسیک ها رو به نیازهای اجتماعی هم تسری میده، بست میده. ما از سوشال کانترکت اینو نداریم. سوشال کانترکت ابزاری است که آمده تا روش‌های دستیابی به مسئله ها رو، حل مسئله ها رو بده، صورت مسئله ها رو گسترش نمیده. ببینید اگه انسان از نظر قبل اجتماعی باشد، اگر ایندیویدوالیستیک باشد، سوسیالیستیک باشد، سوشال کانترکت نیومده به سمت سوسیالیسم شما رو احاله بده، شما رو از فردگرایی و لیبرالیسم ایندیویدوالیستیک دوری بده. کلمه سوشال اینجا شما رو به اشتباه نندازه. دقت کردید؟ سوشال فرق روشیه برای به دست آوردن صورت مثلا، جواب صورت مثلا.
البته یک
چیز
باهم اونم اینه که جالبه، رانزیا یعنی لیبرال های اصلی گذاشته کنار سوشالیست ها.
سوشالیست نیستن اینو مهم باید
نه بعدی ها دیگه مارکسیسم
ها مارکسیسم ها مارکسیست ها
کنار مارکسیسم ها گذاشته، میگه دوتاشون یه مبنا دارن و یعنی دوتا نکتبه اصلی امروز آی حسینه میگه اون که اصلا معلومه اصلا دیگه چیزی باقی نمونده اون اولی به درد نمیخوره، ولی دوتا مکتبه اصلی امروز جهان دوتاشون تانی اولی هم یعنی رالز و لیبرالیزم و
من یه تصوری دارم. یادم یه زمانی اون زمان با هم بحث کردیم که دفعه قبل که میخوندیم، یه وقتی میبینی که تو ایران تصور اینه که مثلا مکتبای اصلی ادارت مثلا راز زن و چی و چی، اما امکان داره در عرصه بین‌المللی خدمت شما خوان اون نوزی کنه میدم امثال هم طرفدارای بیشتری داشته باشن یا بیشتر جا افتاده باشن.
حالا دقیقا تو این محور اصلی ها که اینا هستن، این دوتا این محور بیسیک نیز و equality.
اصلا اون صفحه عمومی بود، یعنی عمومی میگه که
دو تا چیزای
اصلی، دو تا چیزای اصلی مکاتب عدالت ایشون دو تا رو گذاشته کنار هم دیگه. من برداشتم اینه که اتفاقا شاید تو ایران یه ذره دو تا اصلی هست، وگرنه تو عرصه بین المللی اتفاقا آدم دو تا دیگه که میخونی با توجه به متن مقاله به نظر میسه اونها الان پررنگ‌ترن، ما یه کمی توجه اون کمه. یعنی ما خیال میکنیم مثلا رالز و مارکسیست مثلا تو تیپ عدالت تا همین بین دو تا خلاصه میشه، یا بری رالزی بشی یا بری مارکسیستی بشی. حالا یادتون باشه یه زمانی هم بحث کردیم که حالا سر فرصتش بگیم که چرا در دوره اصلاحات رالز تو ایران اینجا پررنگ شد.
بله، یه نکته مهم الان تو این تو همین دو محور و شیش مکتبی که تا الان مرور کردیم که همه‌شون ایندیویدوالیستیکن. سوشال کانترکت ها جان ژاک روسو اصلا سوسیالیست نبود، فردگرا بوده. اشتباه نکن. جنبندی تا اینجا حالا دوتایی که خوندیم اینه که اگر یک زمانی بحث عدالت پژوهی بخواد راه بیفته حتما فلسفه اخلاق رو بحث مهمیه در دست من، حتما درسی به اسم طبقه بندی باید داشته باشیم و سعی کنیم طبقه بندی های مختلف از عدالت بدیم. هر چقدر از عدالت ما طبقه بندی های مختلف بدیم بحث رو میتونیم بیشتر برش بدیم. چرا اصلا مثلا پایان این مقاله یه جلسه خوب است داشته باشیم بشینیم فکر کنیم عمده انواع طبقه بندی های ممکنه از عدالت، چند تا طبقه بندی پیشنهاد بدیم با برش های مختلف. به نظرم بحث شیری
میخواهد تیوریزای عدالت رو طبقه بندی کرده، تکسونومی کرده. جالبه اون ادعای پوزیتیو بودن نداره، قاعدتا نورمتیو هم وارد کرده، گذاشتتشون توی یه تیفی به نام نظریه های عدالت اکتیو و پسیو. اونم جالبه، یعنی اون که یه طرفش چطوری عدالت اجرا بکن، چطوری عدالت ادراک می شود، اونم طبقا قشنگه. شاید یه زمانی خواستید بحث
بله حالا تو اینجا که مشابهت داره دیگه، اینجا هم بحث پرسپشن داریم،
بخش پسیوش دقیقا میاد این
بحث اجرازه
و اولیم اسمش رو سره پسیوه، یعنی یه ذره چی میگن تحقیرآمیز بهش نگاه میکنه، مقدار یه پسیوه
منفعله
نگاه فعالانه نگاه میگم. حالا
اگر از کلمه پسیوه همچین برداشتی بشو کرد، من متنش رو ندیدم، حالا حتما باز یادداشت کنیم بعد از این مقاله این رو موارد هم بیاریم بحث کنیم. پسیو بعضی وقتا مفهوم منفی از زمان نداره، یعنی که مفهوم تبعی داره، یعنی قائل بشه که این یه نوع اصالت داره یا متأثر از سایر عوامل و به تبع اونهاست. دستبندی اصل و تبع نه منفعل و فعال است. شاید حالا باید دید
سوال دو سه تا نکته اصلا نمیدونم باز پراکندگی نشه. یکی این که اون نیاز قبل الاجتماعی و بعد الاجتماعی، شما مثلا فرمودید که حقوق اساسی انسان ها قبل الاجتماعی هست، در حالی که مثلا ما در بحث این که انسان حالا یا بالاضطرار یا به طبع اجتماعی است، این بحث مثلا ابن سینا من خوندم که دارن که اساسا یک رشدی انسان دارد که از حقوقش هم هست دیگه، این رشد حتما باید در اجتماع اتفاق بیفته و تا اجتماعی نباشن این رشد اتفاق نمیفته.
خب
این رو ما قبل الاجتماعی میدانیم. اساسا که این
دو تا چیزه، یه بار میگم خود شعور مدنیت، حس زندگی جمعی، خود این قبل اجتماع یا بعد اجتماع. این قبل اجتماع، این نبود که اجتماع نمیشد، این قبل اجتماع در وجود ما هست و همین ما مدنی و به طبع این، نه مدنی و به اضطرار، نه مدنی و به ضرورت. اکثر فلاسفه ما میگه ما به طبع، یعنی در طبیعت و سرشت ما، در فطرت ما، ما جمعی آفریده شده با شعور مدنیت آفریده شده، نه به خاطر نیازها، نه به خاطر مقتضیات ما دور هم جمع شده. خب این یه نکته است. پس اگه این نبود، این حتما قبل اجتماع، اگه نبود که اجتماع شکل نمی‌گرفت. اما حالا اجتماع شکل گرفته، باعث میشه شکوفایی بشه و نیازهای برطرف شه و سر جای خودش.
باز حقوق اساسی و قبل اجتماع میدن.
ببین بحث اینجاست که اساسی رو تا کجا میخوای عقب بدی. من اونو شهر نظر ندارم. تو کجا بریم؟ ولی یه جا رفته اینه که من برم تو بعد قبل اجتماع، یعنی اجتماع رو رد کنم به لحاظ فلسفی. این یه اساسی میدن. میگیم بیسیک رو میذاریم به قبل اجتماع. ولی باز مشکل ما را اینجا حل نمیکنه، خیلی سر کم میکنه، راحت تر میکنه، ولی حل نمیکنه، چون قبل الاجتماع انسان هم خیلی متکثره. الان مثالاشو زدیم.
یک سوال دیگر در مورد این فلسفه اخلاق گفتیم، مثلا ما بگوییم مکتب این فلسفه اخلاق دسته اول که نیاز هست، نیاز است، مثلا یک کمی اینجا اشکال داریم، چون ما نمیتوانیم هیچ کدوم از این مکاتب رو پیدا کنیم که در مورد نیاز موضعی نداشته باشن، یا صراحتا یا ضمناً. مثلا ما اینجایی هم که نیاز داریم، کسانی داریم که همگن میبینن توی نیاز. خب ما یک عده‌ای هم داریم که نیازها رو همگن نمیبینن، و یا مثلا یک عده‌ای هستن که مطلوبیت‌گرا که اصلا به نیاز کاری ندارن، یعنی نیاز براشون ملاک نیست. یعنی در واقع ما کسانی، یعنی اینجا بحث اینه که کیا رو نیاز مساوی بیشتر تاکید دارن و چه کسانی به نیاز تاکید ندارن. اصلا اونا وقتن سراغ یه معیار دیگه. تأکیدی نیست که از حالا این نیاز رو اینا برابر میدونن یا اونا برابر نمیدونن. اصلا این رفته دسته اول رفته دو نیاز تأکید کرده.
من با این کار ندارم. من با این مطلب دارم. این بحث عدل وقتی وارد مباحث فلسفی ادالت میشیم با چند تا فلسفه دیگه تنه به تنه هم میزنه. اینو میخوام. یکی فلسفه اخلاقه. یکی فلسفه زیباییه. اصلا زیبایی و حسن یعنی چی؟ پس ما قاعدتا می توانیم بگیم که اولا کسی که تو عدالت کار کنه باید فلسفه عدالت بخونه، در کنار فلسفه عدالتش باید فلسفه زیبایی و هنر بخونه، در کنار یعنی استتیکس بخونه، در کنار فلسفه هنرش هم فلسفه اخلاق هم باید بخونه. این دایره های اجرایی مشترک هم هست. اون خصوص منبعش. حالا نکته اینجاست، اگر پایه‌های عدالت در مبانی خود فلسفه عدالت و اخلاق و زیباییه، من میتونم بگم هر تعریفی از عدالت متضمن نوعی تعریف خاص از فلسفه زیباییه، من میگم بعد متضمن نوعی خاص از فلسفه اخلاقه. بعد حالا تو دومی خودش اسم برده تو فلسفه کانسکوئنسیالیستا، اخلاق کانسکوئنسیالیست به فلسفه اخلاقش اشاره کرد. سوال کردم که اسم فلسفه اخلاقی که زیربنای اصل نیدز و ایکوالیتی رو قرار داده چی بدانیم؟ اسم من براش فعلا فهرست نکردم، شاید دادم یه مروری کنه بر کتاب های فلسفه اخلاق اسم دقیق ترمینولوژی رو پیدا کنه که اینها چه مکتبی از فلسفه اخلاق هستن. ولی هرچیان به انسان و باز نیازهای اولیه‌اش تعلق داره. میگه اخلاق برآورده کردن نیاز هست، نه اخلاق برآورده کردن لذته. چون اگه بگی لذت میشه پایانی، پایان کار لذت گیرت میاد، نه همین نیاز، نیاز اولی. اخلاق یعنی با یه نگاه انسان گرایانه بخوای نیاز برطرف
کن. باز داریم میریم تو فضایی که چرا اینطوری برش زده ها، که چرا مثلا رفته یه تیکر رو بسته به این که یه عده تمرکز دارن رو نیاز، یه عده تمرکز ندارن اصلا روی نیاز. میخوایم دوباره واردشیم که چرا این منطقه داره در پیش میگیریم.
سوال اینجا اینه که وقتی صحبت از ارزش، اخلاق، باید، خوب، هست، حسن میشه، معیار اینا چیه؟ چرا من میگم چیزی باید چیز نباید؟ چرا میگم این اخلاقیه اون اخلاقی نیست؟ این زیباست اون نازیباست؟ این عدل اون ظلم؟ پایه همینه یه جا میرسه به یک نقطه میرسه، حسن و قبح، حق و باطل، عدل و ظلمه. حالا شما تو مثلا بحثای شریعتتون میاد که ما مثلا میگیم پایه اخلاق چیه، شما میگه پایه اخلاق، یه بار میگه فضیلته، مبتنی بر جان استوارت میل حرف میزنه شهید مبتنی، یه جایی میگه نه پرستش خداست، مثل توحیده، من چون به خدا وصلم، من چون یه روحی نفخت و فیلم روحی دارم، فکرم خداییه، اخلاق معنا پیدا میکنه. این دوتا مبناست برای اخلاق. سوال از مبنای اخلاق، اخلاق مبناش چیه که شما بگی این کار اخلاقی است یا اون کار؟ من از شما سوال میکنم تکبر اخلاقیه یا غیر اخلاقیه؟
یه جای
اخلاقیه، جای این حرفو خیلی قشنگ امام موسی صد میزنه، میگه خست فعل اخلاقی است یا فعل غیر اخلاقی؟ میگیم اگر برای خدا خست ورزیدی اخلاقی، اگر برای خدا دستتو گشاده کردی میشه. خیلی جالبه، میگه علی علیه السلام نه خسیس بود نه دست گشاده، نه متکبر بود نه افتاده، هر دو بود، یعنی جای متکبر بود، نه خشم بود نه نه شجاع بود نه ترسو، یه جایی بسیار ترسو بود یه جایی بسیار شجاع بود. از یه مورچه میترسید، نمیتونست دونه را از دهنش بگیره. این علیه، یه این علی یعنی یه معیار بیشتر نداره خدا. اگه خدا گفت بگیر میکشه، روز در یه روز 900 نفر رو گردن میزنه. امام موسی میگه 900 تا، من تو کتاب چیز دیگه خونده بودم 400، ولی بالاخره قوم یهودی رو در یه روز 400 تا حداقل جوانش رو گردن میزنه. چقدر خشنه. همین آدم روش نمیشه به مورچه بگیر دونه تو بده من، از رو مورچه رد شه. برای خدا خشن میشه. پس اگه دقت کنید ما اصلا خط کشی نداریم که من بگم مثلا دست نوازش بر سر یه انسان کشیدن، سلام دادن به کسی فعل اخلاقی است، سلام دادی به خاطر رانت بدی میشه غیر اخلاقی، نماز بخوندن اخلاقیه. دقت کردی؟ مبنای اخلاق چیه؟ منتها این باید دقت کنید، مرز خیلی باریکه. این که من بگم مبنای هر چیز خداییه ممکن اشعری مسلک شه، یعنی قرائت اشعری داشته باشه، حالا خسرو کنه شیرین با ودی بشه، بگیم عدالت یعنی هرچی خدا بگه، نمیشه که این که اشعریه که، باید مواظب باشه. این حرف درسته که معیار و معیار فعل اخلاقی، معیار زیبایی، چون خداوند منبع اصیل و اصلی و تمام و کمال و مطلق زیبایی است، تمام زیبایی ها باید یه صدقه یا رشحه از وجود اون زیبایی رو داشته باشن تا زیبا شن. به این مفهوم مورچه بسیار زیبا و خوشگله. بدترین مثلا ممکن چیزی که شما فکر کنید نازیباست خیلی زیبا باشه، چون بالاخره وجودی از خدا رو همه وجودات عالم دارن، پس زیبایی رو من به خدا میفرستم. اما حالا این یعنی اینکه زیبایی هیچ مبنایی هم نداره، نه مبنا داره. جمع بین این دو تا بحث، جمع معتزله و اشعری که بعد سر جای خودش مفصل بحث شه، قبلا هم گفتیم. ولی سوال در اینه که مبنا در فعل زیبا، مبنا در زیبا، مبنا در اخلاق، مبنا در عدل چیه؟ برای همین این تو دومیه فلسفه اخلاقشو گفته، تو اولیه نگفته.
بعد ببخشید شما این نکته گفتین در واقع اینکه این سوشال کانترکت اشاره به ژاک روسو و امثال هم داره. من یه دفعه یادم افتاد این زیرنویسی کتاب ژید یه نکته داره که به نظر میسه با حرف شما تعارضه، که اینجا خدمتتون ژاک روسو رو خیلی واقعا طرفدار نفع شخصی به معنا نمیدونه و قائله که نفع شخصی و تکلیف نفع شخصی باید فدای تکلیف بشه به معنی. خواستم ببینم که چجوریه.
بخون.
ایشون داره تفاوت بین فیزیوکرات ها و ژاشاکروسو رو میگه. خدمت شما عرض کنم که حالا این جمله‌اش اینه که
یکم
بلند روسو
بلند و یکم سخت
میگه به زمان آنها که منظورش فیزیوکرات ها یا همون لیبرال های اولیه است، فرد در جستجوی نفع شخصی به آنچه متضمن خیر عموم است تحقق می‌بخشد، در حالی که به نظر روسو نفع شخصی و تکلیف متعارضند و اولی باید مقهور دومی بشود. نفع شخصی، این جمله در خود روسو نبود، نفع شخصی در جمعی موارد با وظیفه تناسب معکوس دارد و به نسبت که اجتماع محدودتر و احترام تعهدات کمتر باشد و میزان آن افزوده می شود. او میخواهد بگوید که نفع شخصی در جمع خانواده و سن شدیدتر از قلمرو و میهن است و در حوزه قلمرو و میهن به تعبیر حالا بشه تکلیف پررنگتر میشه نفع شخص. این با این تفسیر من فکر میکنم اینجا اتفاقا سوشال کانترکت رو خیلی اشاره به رسو نداره و یعنی سوشال کانترکت رسوی با اون فرق داره.
اصلا اون بحث سوشال کانترکت نبود این کلام خوندید که ارتباطش با سوشال کانترکت چیه؟
شما گفتیم که این سوشال کانترکتی ها اندیشه های رسوئیه و توجه داشته باشید که اینا همه شون اندیویژوالیسم هست.
آره
من این دوشار سوال من اینه
ببینید اون فیزیوکراسی اونجا قائل به اینه که نفع شخصی یک محرکه ایست خودکار و میتواند نتایج مطلوب رو خودش ایجاد کند، از جمله نتایج مطلوب منفعت عمومی است. خب حالا کسی اگر قائل باشد که ممکن است در حوزه فردی یا بین شما دو نفر تو خانواده نفع شخصی خودکار کار کنه و نفع جمعتون ایجاد کنه، ولی الزاما وقتی اسکیل بزرگ میشه نفع شخصی ها همسو با نفع عمومی نیستن، یعنی یه جوری شکسته در نفع شخصی به کار کردش و قائل بشه. خب وقتی شکست قائل شد قاعدتا قائل به این میشه که طبیعت و فیزیک به طور سینتروپیک یک نظم خود بنیادی را ایجاد نکرده در درون نفع شخصی ها. اینسنتیو کانستینسیتی سازگاری انگیزشی ندارد این قضیه. پس باید از بیرون کسی بهش این فرض بین آنتروپی و سنتروپی کنه. ژان ژاک روسو بله تیپ آنتروپیک داشته، میگه تک تک ماها نفع شخصی رو دنبال کنیم به شکست میانجامیم، پس دوره هم جمع شیم با یک نگاه اکثریت یک کانترکت بکنیم. قائل به مهندسی اجتماعی میشه، یعنی میگه باید کسانی مهندسی اجتماعی کنند. این جامعه نظم خود بنیاد درونزا ندارد، از بیرون باید نظم بهش وارد کنیم. اینجا قضیه اون مقدمه بود که خوندی، اونها و رقیب خوندی. خب الان بحث ما این نیستش که چه سیستمی کار کند بیسیک نیدز ها خود به خود پاسخ داده میشوند. اگه اینو بخوایم بگیم میگیم که مارکسیستا میگن از بالا باید درون اعمال شود، سوشال کانترکت میگه از بیرون باید اعمال شود. خب ولی اگالیتاریان ها هم یه جورایی باز از بیرون به داخل هم. اساسا اینجا الان ما حرف آدم اسمیتی پیدا نکردیم یا حرف فیزیوکراتیک پیدا نکردیم بین این سه مکتب، چون یه مکتب میتونه قائل شود که تو ولش بکن نفع شخصی رو، بیسیک نیز ها رو خود به خود تحقق میبخشد، این تو لازم نیست نگران عدالت در بیسیک نیز باشی، نفع شخصی اونم ایجاد میکنه برای زنده اینکه عدالت فرنده ایجاد میکنه، عدالت اند استیتی هم ایجاد میکنه. اون یه مقوله دیگه از بحث ماست که راه رسیدن به هر کدوم از اینها درونزاست یا برونزا. ربطی به این تعریفی که از دانشجو من گفتم نه. اما یه نکته هم حالا چون اینو گفتید منم بگم، ما یه جایی بر اساس عرف عامه میایم میگیم مثلا سوشال کانترکت ژان ژاک روسو این پدر این سوشال کانترکت، نمیدونم نفع شخصی مثلا آدام اسمیت تقسیم کار مثلا فلان. من همیشه کلاس‌های تاریخ میگم که اساساً هیچ کدوم از این اندیشه‌های بشری نقطه شروع ندارن، حداقل تاریخ مکتوب بشر اجازه نمیده ما نقطه شروع رو پیدا کنیم، منتها مشهور میشه به اسم کسی. بگردیم تو تاریخ عقاید کلی آدم پیدا میکنیم سوشال کانترکت حرف زده. خود افلاطون یکیشه، در کتاب جمهوریتش نوعی از قرارداد اجتماعی رو بین ارسطوها میخواد دنبال کنه، ارسطو کل مطلب ده. اگه به ژان ژاک روسو میگیم به حسب قول مشهور داره میگیم و الا
نه. پس این ایندیویژوالیسمی که اینجا گفتید همون بحث این بود که اینجا مبنای کار رو انسان قرار داده، مبنای ترسیم بندی رو و این پیشینی و پسینی رو انسان بود. منظور این بود
بله. اونجا تو مجموعه هم که خوندید درسته به تکلیف یه توجهی میکنه، یعنی مطابق تکلیف این تکلیفاتی از بیرون به سیستم ارجاع شود، ولی باز نفی فردگرایی نیست. تو همون جملات که خوندید باز فردگرایی وجود داره، یعنی تک صحبت از کردن تکلیف یا تکلیف های اجتماعی که اکثریت دور هم جمع شدن نفی فردگرایی نیست. انسان نفی فردگرایی نیست، نفی آزادی محدوده فرد هست. میگه فرد یک کمی تو باید محدود شی، محدود جمع بشی، محدود نظر جمع نه خود جمع.
فردگرایی دقیقا یعنی چی؟
خود اصیل بودن این هویت انسانی. دموکراسی مگه سوشال کانترکت با این پای دموکراسی نیست؟
فردگرایی استاد بکنم در مقابل جامعه گراییه.
آره سمت جمع گرایی، یعنی اصالت داشتن فرد. دموکراسی اکثریت جمع میشن ولی تک تک مهمن، اصیل تک ها جمعشون اصالتی نداره. به اون جلو They are most closely associated with the efficiency principle. این سومی ها میگه که اصل اگه بخواییم برشون اصل قائل بشیم اصل
استخدام
کارایی efficiency
دومیه. نم دومیه دومیه همون بحث فلسفه سودگرایی رو ذیل اون داره میگه.
بله دومی داره میگه.
بله
میگه اینایی که یوتیلیتریان بودن پرتو بودن absence of anyway concept بودن مفهوم خالی از حسادت که مکتب رفاه اقتصادی و یوتیلیتریانیزمه اگه بخوایم براشون اصلی بتراشیم اصل کارایی میتراشیم. which advocates maximum surplus. حالا کارایی یعنی چی؟ یعنی با بیشترین
مازاد کالای
مازاد مصرف کننده یا نه
مازاد کالاهای
حتی سیگن مازادها
مازاد کل مازاد
کالاهای
انواع سرپلاس ها چه سرپلاس مصرف کننده باشه چه تولید کننده. حالا اگه خورد نخونده بودید نمیتونی سرپلاس ها یعنی چه حالا تو میاد تو یون هنیه سرپلاس کجا بود. خب این محور دوم ده کتگوری. حالا اینجا یه نکته هست قبلا هم یه اشاره کردیم فکر میکنم افیشنسی رو باید بردارش رو بیاریم بعد اینجا این سه مکتب رو خیلی بزرگترش بکنیم خیلی بزرگتر میشه. بعد هم تعریف افیشنسی به این که یعنی سر پلاس ماکسیموم میشود میتونه محل مناقشه های واقع میشه. این جریان حاکم علم اقتصاد گفت که افیشنسی یعنی ماکسیموم شدن توتال سر پلاس سر پلاس همه با بله. خب محل بحث کاتگوری سوم
سرپلاسه اون سوتو مصرف کننده و تولید کننده که داشتیم تو خرد میگن
اونجا چون دو طرف داشتیم توتالش میشد دو طرف دو تا
مصرف کننده و تولید.
این توتالش الان میگه حالا اگه سه طرف داشته باشی توتال سه تا
دولت هم مثلا
سرپلاسه دولت هم بیاد
دولت
موزن. هر سرپلاسه هر سرپلاسه به کاتگوری equity and desert includes equity theory desert theory and Robert Nozick's theory. خب محور سوم محور تناسب و استحقاق و شایستگی است. ایکویتی رو خوبه به تناسب ترجمه کنیم.
تناسب
برابری قطعا نیست چون با ایکوالیتی اشتباه نشه. ایکویتی سهمه اگر باید کلمه سهم رو بگیم مثلا این فضای مالی ایکویتی میگن به سهم دیگه به سهام شرکت ها ایکویتی میگن به دقیقا میگیم سهم و تناسب پروپورشنالیسم یا سهم شاید بهتر از تناسب باشه. دیزرد هم که این شایستگی
من راست شاید تو یه دفعه چه اصلا فکر کردم تسلیم متناسب
ها سهم و تناسب جمع کرد
هر دو تاش احساس کردم اون معنایی که اینا میگن که چون دقیقاً چیزی که دیدم خیلی جالب بود تو ریاضی وقتی می‌نویسیم دو مساوی دو میگن اکویتی وقتی میگیم مثلا دو چهارم مساوی یک دوم بهش میگه اون اول میگن ایکوالیتی وقتی میرسیم دو چهار و مساوی یک دوم یعنی تسهیمی نگاه میکنی یعنی به مخرجا نگاه میکنی بهش میگن همین ایکویتی. من همین گفتم یعنی تسهیم
دیزرت هم که بودیم شایستگی بعد ورده
دو با
شایستگی میشه همون ترجمه کردیم یعنی بس تناسب و شایستگی
به این دو هم میگن اکویتی.
اولی چی بود؟
مثلا این اولی
بالا اول چی بود؟
وقتی کسر میگی وقتی کسر میاریم خب میشه اکویتی
کتاب ریاضی اینطوری ها؟
بله وقتی کسر میاریم میشه اکویتی وقتی دو تا چیز با هم مساوی هم مثلا دو به علاوه دو مساوی پنج
مثلا
بالا
مثلا
چهار دو
به
دو مساوی چهار میشه اکویتی اکوالیتی.
حالا من به این نرد دارم نرد اول اینه که اولا ما در ریاضی همه عدد کسر میبینیم دو مساویست به دو هم دو یکم مساویست به دو یکم اولا همه عدد رو من کسر میدم این گوشون رو نرد خدا رو میدم حالا اینش جدی نبود مثلا دومش جدی تره. یه نکته ای ما داریم ایکویتی اهم از ایکوالیتی
بله
درسته بل. یعنی اون دو چهار رو مساوی یک دومه هم ایکویتی هم ایکوالیتی
درسته ولی نکته اینه که تو ایکوالیتی مخرج رو نگاه نمی‌کنم تو مخرج ایکوالیتی کاری به مخرج نداره یعنی نادیده میگیرد آورده را ایکوالیتی آورده را نادیده میگیره
یعنی ایکوالیتی از دو جهت به دو مفهوم میخوره از این جهت که نسبت نتیجهش با هم برابر دو طرف این مساوی و این مثلا یه نوع ایکوالیتی، یه نوع مساوی، ولی از این جهت که آورده های اینها متفاوتن تو مساوی قرار نمیگیره.
حالا من اینجوری جواب میدم که آورده رو نادیده نمیگیرن، آورده ها رو مساوی فرض میگیرن. همگن بودن انسان و بسیار بودن میزها، یعنی همین آورده ها مساویه، میگه همه با هم مساوی اومدن، چی آوردن؟ شکم خالی. خب شکم خالی هاشون پر. آره فرق به این همون معنایی نیست که ما بگیم که کویتی اهم از ایکوالیتی، یعنی ایکوالیتی مصداقی از ایکوئیتی محسوب میشه.
حالا تصمیم متناسب به نظر شما ترجمه قشنگه؟
آره نه تصمیم متناسب خوبه.
دو سه تا معنا رو با هم داره. اولا حتما توش سهم کردن داره، یعنی اصلا توضیحیه، ذات هم توضیحیه، هیچ چیز انگار این که از اول یه چیزی برابر هست نداره، همش توش تقسیم کردن هست.
بله بله درست. مثل کلمه قسطه، قسط که با عدل مساوی شده، قسط رو میگیم عدل دیگه، ولی به لغت نگاه کنیم عدل یعنی برابری. اصلا اون عدلی که ما میگیم برابری دوتا، لغت عدل یعنی برابری، عدل فلان چیز است، معادل فلان چیز یعنی برابری. برعکس قسط دقیقا کلمه ایکویتی توشه، چون قسط یعنی سهم به فارسی، برای همین ما میگیم قسط کلمه بهتری از عدله. قرآن قسط به کار میبره نه عدل. اونجایی که میگه در فضای مقصد عدالت اجتماعی، میگه پیامبران رو فرستادیم اقامه قسط کنن، نمیگه اقامه عدل کنن. قسط خیلی مفهوم بزرگتری از عدله. چرا بزرگتره؟ یکیش بخواهم این دلیلی که قسط بحث تصمیم رو داره، تصمیم رو تناسب توشه.
نمیدونم حالا من ترجمه احساس
میکنم. نه همینه، منم همین گفتم، دو تا کامپوننت داره، یکی سهم یکی تناسب، دو تاش هم بگیم بهتر.
چون جدیدم هست ذهن رو مشغول میکنه، یعنی باید بعضی وقت مفهوم جدید باشه که معانی اشتباه قبلی
نه. مثلا میشه ملا لغاتانه باز اشکال کرد. سوال، میشه از سهم رو تصور کرد و بدون تناسب؟ وقتی من گفتم سهم، تناسب هم پیش ماست. میشه سهم و حرف زد در مورد سهم ولی تناسب توش نباشه؟
بله شما میتونید سود و برابر تقسیم کنید.
نه اون که خب بازم تناسب پیشه، تناسب یک به یک،
تناسب یک به یکه، ولی خب میگم تناسبه، بعد متناسب به این میکنه که یکی یک نیست، یعنی یکی یک ها حتما یکی جز میبینه، حتما
یک
یه متناسب،
یعنی که هایی یه مثلا تعاونی مزهای از چیزی که تناسب توش نیست، بین سهم و دریافتی طرف تناسب وجود نداره. اما تو شرکت و کورپوریشن اینطوری هست، سهم و تناسب یک به یک تناظر اونشون،
هر عددی که آخر اتفاق میفته تقسیم کنین یه سهم میشه. ولی
لحاظ فلسفی سهم وقتی گفتیم تناسب توش هست دلش، اما به لحاظ فهم عرفی رایج بله تناسب هم بگیم تکمیل میکنه معنا رو.
خب میتونیم یه نتیجه گیری کنیم که وقتی گفتیم تناسب یعنی ورود به ناهمگنی؟
بله بله بله، ورود به تفاوت در آورده ها آدم.
بله.
خب این بحث شایستگی هم که باز نشان از اینه که قضیه دیگه قبل الاجتماعی نیست، قبل تولید نیست، بعد از تولیده، بعد از حرکته، بعد از تلاشه، این طرف باید شایستگی از خوش نشان بده، مگر اینکه شما قائل بشید باز به ناهمگنی شایستگی های پیشینی. یعنی میگید اصلا این چون با IQ 140 به دنیا آمده، اون با IQ 90 به دنیا آمده، دیزرت این هم، اون تا کلمه دیزرت معمولا به شایستگی های اکتسابی تاکید میکنه، اونجا که میخونید اکتسابی منظور، نه اونایی که غیر اکتسابی.
یه جای نوزی که تو کنان پیشینیه،
حتی سادولسکی هم اینجا اینو رد کرده.
نه من یه جای نوزی که الان میتونم دقیقا نتوان پیشینیه، همین بحثی که میکنی که مثلا همونجوری یادم هست، مثلا یک کسی آقا اصلا ذاتا پولداره، این پدر بزرگش پولدار بودن، یکیشون فقیره
ذاتا اقتصادیه، اونها پدرارش اکتساب کرده. منظور وقتی میگیم اقتصادی این خلقت، اون که شما میگید باز اقتصادی اجتماعه، پدران من، پدر بزرگان من،
بگم رئیس هم میگه یه جا نجات هم بکنم یه جا مطرح
میکنم. خب سوالش رو بس نگرده، حداقل الان من فکر میکنم وقتی میگیم دیسرت بیشتر بحث اقتصادیه. حالا آیا غیر اکتسابی هم هست یا نه؟ با کامپیتنسی؟
استاد اینو بفهمید چه تفاوتی داره؟ آیا تفاوتی در نظر داشتن یا نداشتن؟
استاد ما توی این کلمه
کامپیتنسی؟
نه این نداره،
فصل دو برنامه که ما دفعه موضوع همین بود داشتیم مفاهیم که استخراج میکردیم بلخن
استاد خب؟
تو این فصل دو پایانان ما مفاهیم که استخراج میکنیم برای همون الگوی تحلیلی جمع‌بندی من این بود که ما یه واژگانی داریم که خیلی وقتا جایی هم استفاده میشه و خیلی وقتا خیلی هم متمایزن. مجموعاً اینه که مثلا یه سرفصل کلی که باز کنیم چند تا عنوان زیرش قرار میگه: تلاش، شایستگی های فردی به عنوان مهارت هایی که کسب شده، دو، استعدادهای ذاتی. مثلا ما توی نظریه سادوسکی اینجا داریم که اصلا اختیاری و غیر اختیاری ها را آورده توی نظر خودش حساب کرده به عنوان شایستگی. مثلا یکی هست استعداد دارد ذاتی، اینو شایستگی حساب کرده. یه جای دیگه هم گفته که اصلا اون اختیاری ها رو ما فقط حساب کنیم. یه جای عمل کردم و تو شایستگی حساب کرده. یعنی هم داشته های اولیه فرد رو او وضع حساب کرده، هم عمل کرد رو وضع حساب کرده. دیزرفت رو میگن تلاش هم داره، کامپیتنسی هم داریم. یعنی همه این مفاهیم جایی هم خیلی استفاده شده.
پس یه نوع اختشاش وجود داره.
آره این هست. یعنی من اونجا آخر مجبور شدم بگم ما یه تلاشی داریم، تلاش ناشی از یک استعداد، یا نه تلاش استفاده از یه ظرفیت سازی جدید. حالا نمیدونم اینجا این خود سخته.
بله من هم الان نکته‌ای ندارم، باید برم مطالعه کنم. از سوالات مهمه که ما مفاهیم رو بیشتر تا چی بدانیم دقیقا، مرزش رو با کامپیتنسی، مرزش رو با اکتسابی غیر اکتسابی. این سوال مهمیه. شاید بموند زمانی که داریم همین نوزیک رو میخونیم یا دیسرت تئوری رو میخونیم ببینیم خود اونا چه تعریف هایی کردن، ما هم بریم تعریف اضافه. و حالا این هم سه تا گروه هن که اکویتی پرینسیپال هن. بعد خودش میگه together they inform the equity principle which is based on proportionality and individual responsibility. equity خیلی تاکید داره بر تناسب و بر مسئولیت های فردی، یعنی هر شخصی چه مسئولیتی مثلا داره. responsibility حق و تکلیف رو با هم جمع میکنه اینجا به فهم من، یعنی هم شما میگید من چه حقایی آوردم، همیشه ریسپانسیبیلیتی طرف مقابلت در برآورد کردن یا لحاظ کردن اون حقوقی که تو داری به تناسب. یه بار نه، تکالیفیست که تو بر دوشت اومده در قبال خودت که در قبال من، هر دوتا ریسپانسیبیلیتی ها رو کلن میبینه.
استاد اینجا وارد مفهوم حق هم در واقع میشه دیگه.
اساسا پروپورشنالیتی با حق معنا پیدا میکنه. اعتاد کلزی حق حقا در ادبیات اسلامی دقیقا یک مفهوم مبتنی بر پروفشنالیتیه.
آخه یه چیزی داریم دیگه، حالا اونجا توی فرزن این کتاب مبانی نظریه عدالت اجتماعی های توسلی اونجا تعریف حق رو میگره، چهار پنج تعریف میگره. مثلا حق یک موقع اهلیت انتفاع است، این شما میتوانی استفاده کن، یعنی این به شما تعلق گرفته است. یه موقع ناظر به اینه که شما مثلا آزادید انجام بدهید یا ندهید. یک موقع ناظر به عمل کرده، یعنی مسئولیتی که برای طرف مقابل میاره و شما هیچ کاری نمیخواد بکنید. یعنی اصلا حقی که استفاده میکنید ناظر به این نیست که شما کاری بکنید، ناظر به این که دیگه من کاری بکنم. حتی یه موقع الزام آورم نیست. یعنی باز اینجا این حق خیلی جایگاهش معلوم
آره.
نیست.
بحث مفصلی داره خود اصلا حق چیست. به نظر من اساسا بعضی ادعاها معتقدن که مفهوم بدیهیه، قابل تعریف نیست خیلی. ولی خب تمام اینا که گفتید وجوه مختلفی از انواع حقوقن، یعنی تعریف به انواع کرده و خودش آره. نتونسته تعریف بکنه. من بحثم اینجاست که ریسپانسیبیلیتی همه اینا رو شامل میشه. یعنی تو یه زمانی تکلیف بوده، یه بر خودت فرض گرفتی، یه کاری کردی، همون باعث شده شما تناسبی پیدا کنی، ذی‌حق بشی. حالا دیگران هم بعضی حقا تو رو ببینن.
خب یه مثالی
اعطا کل ذی حق حقا، کلمه اعطا توش مسئولیت خوابیده، یعنی عدل رو به عنوان یک مسئولیت میبینه برای شما اعطاش. برای منی که ذی حق شدم چی؟ ذی حق کردن خودم هم مسئولیت فردی منه، هر دو.
اونجا یه مثالی داره، مثال اینه که فرض میکنیم دانش آموزانی در کلاس هستند و همه به یک نسبت و همه به یک سطح کار خوبی انجام دادن. کسی قرار نیست این توقع از معلم داشته باشه که به اونها جایزه بده. هیچ حقی برگرده معلم نداره. معلم خودش دلش میخواهد به یک از اینا جایزه بده.
خب
این چه معمولا نتیجه گیری ازش میشه؟ این کار غیر عادلانه بود، چرا به ما نداد؟ اساسا چیز الزامی نبود، ولی وقتی فرد وارد شد و کار کرد یه الزام دیگه ایجاد شد. یعنی اینجا باز آورده نبود، اصلا آورده مطرح نبود. یه فعلی که حالا ما بگیم توی سطح اجتماعی تر یه فعلی اتفاق میفته، چون وضعیت جامعه یه حالت خاصی داره، برای بقیه هم حقوق ایجاد
شده. این از منظر این محل نقد واقع میشه، اون کار معلمه که وقتی همگان توی کاری مشترک بودن و مساوی بودن، همه کار خوب، همه مثلا یه پیرزنی رو از یه خیابون رد کرده و همه مساوی. حالا معلم بیاد اینجا یک نفر بهش جایزه بده، درسته بر معلم تکلیف و جایزه دادن
نه،
خب اما اگه اومد یکی رو داد، چرا به معلم ما ایراد میگیریم؟ چرا به همه ندادی؟ به بقیه هم احساس خسران میکنن، اشکال میکنن؟ چرا تکلیف دیگری بر معلم بار میشود؟ به دلیل اشتباهی که کرد، نه به دلیل کار خوبی کرد. چون یک نگاه میگه لطف کرده، از باب جود و دوست داشته به یکی، میگه ترجیح بلا مرجح کرده. بابت ترجیح بلا مرجحش محل سواله، گردنش گیوتینه.
خب آخه ترجیح اونجا که ملزم نبوده، این ترجیح
ولی کرده، ملزم نبوده ولی ترجیح کرده. یه دانشجو به دانشجو دیگه ترجیح داده در حالی که همه مساوی بودن.
نه حالا بیم اگه حق و چون یک جامعه حق خیلی حساس خودم آخه درگیرش بودم، حق رو فقط تعریف کنیم به بابه این که طرف مجاز به انجام یک سری فعال کنش هایی، یک سری انتخاب هاییه،
این که بس آزادیه.
خب
اینجا هم حق شما تعریف کنیم به آزادی.
خب همین مشکلش چیه که کدوم همه اینا دیگه هم پوشش میده؟ بقیقا پیچیدهش کنیم و بپیچیم
همه رو پوشش نمیده.
شده دیگه، شما الان تو اون حوزه آزاد نبودی این کارو بکنی.
نه من الان
اختیار این کارو نداشتم.
من الان بعد دانشگاه کار کردم، محق و ذی حق شدم برای گرفتن حقوق. خب این مجاز بودن اینا توش نیست. آزادی توش نیست. من صاحب حق شدم، صاحب یک مؤلفه‌ای شدم
که شما اختیار شدید.
نه این اختیار نیست که شما بگیری یا نگیری. حقت باید بهت بدن.
توش نیست. من الان واجد عنصری ام تو اسمش حقه، تو واجد اون عنصر نیستی به دلیل فاعلیتی که من اعمال کردم تو نکردی. شاید متوجه شی بهتر میگه. ما دو نوع حق داریم، حق ناشی از علل غایی، حق ناشی از علل فاعلی. علل غایی آفرینش یه چرخیده ابر و باد و ماه و خورشید فلک، خداوند این گونه دیده فلسفه آفرینه، من صاحب حقی شدم بدون اینکه خودم اقدامی کرده باشم توش. منتها اقتضاء این آفرینش به این است که من اون حق رو دریافت بکنم. مثل خود آزادی نوعی حق است. مجاز بودن برای یک اقدامی خودش نوعی حق است، ولی مساوی حق است. شیر بچه نوعی حق است، علل غایی. تمام حقوق اولیه بشه، من حق حیات دارم الان، خب این حقوق اولیه بشه. ولی یه سر از حقوق ناشی از یه فاعلیتیه. من بابت فاعلیتی که داشتم مؤلفه پیدا کردم، شما ندید اونو چیکارش کنم؟ اون تعریفش چی؟ حل نمی کنه مشکل رو، ولی من فکر کنم اینجا گیر نکنید چون خیلی سخت بیرون آمدنش، بذاریم برای وقت خودش. اما باز در مجموعه عدالت پژوهی صحبت کردن از فلسفه حق یکی از لوازم واجب است هر چیست، مخصوصا در این محور ایکویتی پرینسیپالز. اگر حق رو تعریف نکنیم، ذی حق رو نمیتونیم تعریف کنیم. اعطای کل ذی حق حقه، مقدار حق رو نمیتونیم در بیاریم تا به ذی حق بدیم.
چون اونجا برمیگردیم دوباره تو قسمت اول، نظرت اول میگیم حقوق اساسی نیاز رو،
آره اونم در دقیقا تو بیسیک نیست، هم بحث حقوق اساسی اجرایی. آیا
ما توی اقتصاد، ادبیات اقتصاد افیشنسی پرینسیپل خوب میفهمید، آیا اکویتی پرینسیپل هم تو ادبیات اقتصاد جای خاصی داره اعمال میشه یا نه این فقط بحث عدالته؟ جای ما سما تو نظریات یا مکاتبش داریم؟
یکی از بعضی هستن که خود افیشنسی رو به اکویتی ترجمه کرده، مثلا میگن افیشنسی یا اکویتی. اینو داریم
که الان ایشون اومده که میگه این دوتا دوتا مطلب،
آره اینکه میگه دوتا هست مبتنی بر رویکرد حاکمه کلاسیک و نو کلاسیک میگه، ولی غیر هم هستن کسی که میگه اکویتم و افیشنسی، یه نظر یه تعریف از افیشنسی
ولی به نام پرینسیپل آورده به نظر میرسه این یه چیز خیلی بزرگی مثلا.
آره آره دیگه، الباقی دوگان قائلن، تمایز قائلن بین اکویتی و افیشنسی. خب اینجا نکتهش اینه که حالا در ادبیات رایج اقتصاد بین عدل جاستیس و اکویتی و فیرنس که این ستا رو همه میزن تو موضوع عدالت با افیشنسی متفاوت قائلیم. آقای کنو اینجا یه کاری که میکنه میگه افیشنسی خودش نوعی از عدالته، این یکی به هم میگم بعضی های افیشنسی مساوی عدالت میزن. از اون طرف خدمتتون عرض کنم که این خود آقای کنو از همون مقام است، ولی اغلبیت نه، بین افیشنسی با اکویتی دوگان قائلن، اکویتی موضوع عدالت، افیشنسی صرف به عدالت ندارن، صرف اغلب اقتصاده، ولی کنو اونجوری نیست، کنو وارد کرده افیشنسی. خب اصل چهارم کانتکست بستر، کانتکست فامیلی دست گروهی که به کانتکست توجه میکنن، دیسکاس د ایدیاز اف کانمن، کنس، ان فیلور، مایکل ویلزر، جان الستر، پیتون یانگ، ان برونو فری، آلویس استوتزر، اینا افراد بزرگ حوزه کانتکست هستند. تقریبا فکر کنم تو فارسی هیچ کدوم اینا هیچ ازشون چاپ نشده باشه.
موزیکا.
موزیک بالا بود. تو کانتکست ما
ولزر،
واضح چاپ شده چیزی ازش؟
یکی دو تا مقاله.
آره من نشیدم و نخوندم ازش خود فارس، ولی خب خیلی جدیده. In the force family does not generate a distributive principles but rather deals with the dependence of justice evaluation on the context. این در واقع میگه اصل چهارم اصل نیست، چون ستای قبلی اینو اصل توضیحی بودن، یه جایی میخواد بگه اینو بده به اون، اونو بده به اون. این در واقع هست، این فقط میخواد بگه ایوالویشن و ارزیابی تو یه امر معطوفه به بستره، به مقتضیاته. این یک دقتیه، در واقع ما اصول سه تا داریم، این چهارمیه فقط داره در شناسایی و ارزیابی مسئله، چه در موضوع شناسی.
بگیم که آقای دکتر این چهارمیه خودش یک روش اینتگریته.
بله یه روشه،
یه روش اینتگریت، یعنی ما اگه بخوایم این مقاله رو شاید بازنویسی بکنیم و طبقه بندی کنو رو قبول کنیم، باید بگیم سه تا طبقه داریم، بعد چند روش حالا نیازمنده اینتگریتیم با همین نگاه ایشون، اینتگریت به چند روش میتونه صورت بگیره، یکی اینتگریته کانتکست.
نهایتاً اینا جزء این چهارمی جزء مؤلفه های عدالت نشد، اصل از توش در نیومد برای خود عدالت، اصل در اومد برای روش کشف عدالت. مثلا اگه بگیم بیسیک نیز، میگه خب چجوری ایوالویشن میکنی تا بیسیک نیز به دست بیاد، اگه بگم مقتضیات رو ببینم فلان بهمانو میبینم، میگه این شد کانتکست. میگم افیشنسی، میگه خود افیشنسی هم معقوله ایست ناظر بر مقتضیات. میگم نه هر چی اسم برنز بالایا همه اونا رو میخواد با کانتکست حل کنه،
مفهوم پردازی اونا هم دوباره،
آره مفهوم پردازی اونا ایوالویشن ها، هر ایوالویشنی که هر محوری که بالا گفته بودیم اتفاق بیفته، این نظر بر اون ایوالویشن میشه
کانتکست، یعنی هر کدوم از اونها رو مبتنی بر کانتکست تبیین میکنه یا استفاده از هر یک از اینها رو، یعنی میگه تو اینجا نید، اینجا اکوئیتی،
هر یعنی وقتی میگه شو نید چیه، اصلا بیسیک یعنی چی، میگه بیسیک مقوله ایست مبتنی بر کانتکست.
It depends
به چی کانتکست. حالا میگه کانتکست چیه اون
مرد انتخاب
افراد، چون هر جا ایوالویشن کنی، هر جا میخوای نظر بدی، میگه such as choice of person،
انتخاب افراد،
آدم ها کی باشن، تو میگه needs کی، میگه needs کی، تو میگه basic، میگه needs کی، آقازاده ها needsشون فرق میکنه، طبقات دهک اول درآمدی فرق میکنه، میگه needs کی، variables متغیرها، با کدوم متغیری، framing effects تو چه محدوده ای، کوتاه ببینم، بلند مدت ببینم، فقط توی جنوب ایران ببینم، framing effect خیلی بحث مهمی،
چطوری میتونم
اثر قاب
عوامل کالبد، من در جایی نم
کالبد چرا، فریم قابه،
قاب میشه
قاب بندی، میگه من قابو چقدر بذارم، قابو نیم متری میذاری، الان قابو کوچیک بذار، بذار رو بینی من، میگه چه مثلا قلم بحثی که بزرگ میکنی، میگه مثلا چقدر
پرسپکتیو دیگه
نظرگاه یه جورایی بعد مثل فیل مولانا است، قضیه فیل مولانا است. ما تو فیل مولانا قالو کوچیک می‌ذاریم میشه ستون، یکی بزرگ میگم یه چهار ستون،
مثل فریم دوربین می‌ذارید جلو نقب می‌کنید.
آره فریم دیگه، فریم میگه فریم. خیلی بحث مهمی و ایشوز اف پروسس، حالا فرآیند ها، این 4 5 تا رو ایشون وارد کانتکست میکنه.
این نکته زیر داره
دو تا
در نقطه چهارش میگه وقتی ما با این موضوعاتی و ادبیاتی به این وسعت داریم کار میکنیم، even a wide ranging review cannot be comprehensive. داره از آن میکنه به اینکه من حرفام جامعیت نداره، گیر ندید به سخته موضوعی به این بزرگی رو من نمیشه در اصول خلاصه کرد یا همه مکتب ها رو گفت. Although I have striving to include the most influential theories. میگه من مهمتریناشو جمع کردم، مؤثرترینا. Some theories are omitted. ولی بعضیا هست شدن تو این طبقه بندی من. اذعان میکنه به اینکه طبقه بندیش
جامعه
و مانع نیست. چیا هست شدن؟ حالا because they are not primary theories of justice. میگه البته به نظر من اونا اصول تئوریای مبنایی نبودن، حذف شدن. مثل چی؟ مثل گیم تئوریز، تئوریای مبتنی بر تعامل و گیم. Or because their focus is more remote from the subject matter of economics. یه بعضی از اونها میگه نگاهشون خیلی دور از اقتصاد بود. من عدالت‌های غیر اقتصادی رو نیاوردم. مثل چی؟ مثل
چجوری؟
آره، تئوری‌های قضایی. عدالت قضایی‌ها رو میگه من بهش اشاره نکردم اصلا. Or because their incorporation into the four elements that frame the study seems forced. یا بعضی‌ها رو میگه به نظر میسه که اگه بخوام وارد اینا بکنم، انگاری زوری وارد کردم، یه جوری خودشون ورود پیدا کردن، مثل رایت تیوریز ها، تئوری مبتنی بر حقوق. یه وقتی گفتم پروپورشنالیتی، حقوق خودش اومده دیگه، به زور نباید اضافه کنم. Actually the paper seeks to represent the breadth of literature in a relatively concise manner by treating many theories while focusing on those aspects of each that contribute to be integrated theory. میگه خب حتی یه نگاه هم میگه من دارم دیگه، وسعت رو جوری گرفتم که وقتی میخوام اینتگریشن انجام بدن، اینتگریت تئوری در بیارم، اون کامپوننت هایی که لازم دارم رو داشته باشم. یعنی میگه خیلی کار کرد گرانه، دنبال اینتگریشن خودم بودم، چیزایی رو آوردم که اینتگریشن منو میسازن.
اونجایی که من گفتم حق و اگر مجاز رو تبدیل کنم به جواز، حق یعنی این که شما جواز هر گونه انتخاب داشته باشید، اون وقت اون نقطه شما پوشش نمیده.
باز بحث انتخاب نیست.
چرا؟ پوشش میده. خب مشکلی که پیدا میشه اینه که حالا من سوال بودم جواز چی؟ تو حق رو به جواز ریویوز کردی، گفتی حق یعنی جواز، میگم جواز چی؟ ببین جواز حقیست که مشکل دو پیدا میشه. چرا؟
آتریزیشن من دیدم تو ادبیات شما، تو ترجمه آتریزیشن من از اون بهترینش جوازه.
آتریزیشن نوعی سلطه است که به شما دادن، یعنی یه حق تسلیتیه، صلاحیت نفوذیه، تسلیتیه، تسلطی که به تو داده شده.
این با جواز فرق داره یعنی؟
نه فرق نداره، بس میشه که خود و اساسیزین چیه؟ تو میخوای رایتس رو به اساسیزین ترجمه کنی، یا اون چیه؟ سخته، دور میشه. به همین من میگم اصلا حق یه جور، حتی من خودم تو مقاله شهید مطهری حق رو تعریف کردم، حالا تعریف خودم اون نمیگم، تواضع به خرج میده.
ما از نماشه قیلی مهمت سال 67 داد رنجش.
خب دوستان بحث رو نظام اینجور نگه داریم سر 1990 که دیگه دو گولش عملا تمام شد، ولی یه بخشش مونده که اگه اجازه بدید بمونه برای جلسه بعد. چهار کلاس همون.